بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکشنبه با نام علی یوم الاحد شد، با فاطمه تبیین الله الصمد شد. ماه جماد ثانیه پایان آن شد، ماه رجب آید که آن امن و امان شد. ان علی علیه السلام من اطاع التوانی ضیع الحقوق و من اطاع الواشی ضیع الصدیق. هر انسانی که از تنبلی و بیحالی و بی‌حوصلگی خودش تبعیت کنه، اطاعت کند، تسلیم بشه، حقوق رو ضایع می کند، حق خودش رو، حق خدا رو، حق مردم رو، دیگه به وظیفه خودش عمل نخواهد کرد. و هر کسی که اطاعت کنه سخنچین رو، نمام را، باعث میشه که دوستاشو از دست بده، زی از صدیق. به حرف هر کسی گوش بده در برابر موضع گیری نسبت به افراد دیگر، دوستای خودش رو از دست میده و تنها میماند. هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف محفل ما را به محفلی نبری. کلام در اشهر حرم بود، برای بررسی احکام فقهی اشهر حرم نیاز هست چند آیه از قرآن رو مورد تدبر قرار بدهیم. یکی از اون آیات آیه 217 از سوره بقره است: یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. ابتداعا شأن نزول این آیه شریفه رو که در تاریخ قرآن آمده است ذکر میکنیم، و آن این است که اولا در تاریخ گفته شده است که فلسفه حرمت اشهر حرم از زمان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل وجود داشته و اون عبارت بوده است از این که ادیان آسمانی، دین حنیف ابراهیم، حرمت این چهار ماه رو تشریع کرده است به جهت اینکه موحدین به حج برسن، حجشون در امنیت برگزار شود. سه ماه ذی‌القعده، ذی‌حجه و محرم یا سفر اول برای حج بوده که دیگه مقدمات و متأخرات حج انجام می گرفته، در امن و امنیت باشن مردم. و ماه رجب هم برای عمره، مؤتمرین و حجاج با امنیت برن حج و این عبادت بزرگ رو که کنگره ای انجام میدن در سلامتی و امنیت به سر ببرند. این فلسفه بود. از اولا و ثانیا کلمه حرمت شهر الحرام یا مسجد الحرام، که خیلی هم مردم میپرسن چرا میگن مسجد الحرام، یعنی از شهر الحرام یعنی چه حرام؟ در توضیح و تفسیر ابتدایی زمان و مکان حرام راحت گفته میشه یعنی زمان دارای حرمت، دارای احترام، مکان دارای احترام. ولی با دقت و تدقیق در محتوا، با توجه به واژه‌هایی که به کار برده می‌شود و سیوطی در کتاب المزهر گاهی به این کلمات می‌پردازد، معنای مسجد الحرام یا الشهر الحرام این است که مسجد الحرام یعنی مکانی که بعضی از افعال در آنجا مفسده دارد، و شهر حرام یعنی زمانی که بعضی از افعال در اون زمان مفسده داره. بنابراین برمیگرده به همون حکم تکلیفی، حرمت. حرمت یعنی منع شارع، ممنوعیت شارع. چون بعضی از افعال در مسجد مکه و در ماه رجب مثلا و ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم بعضی از افعال مفسده دارن، متعلق نهیان، وقتی متعلق نهی قرار گرفتند حرمت پیدا میکنند. وقتی حرمت پیدا کردند به خود اون مکان گاهی میگیم حرام، به خود زمان میگیم حرام، میشه وصف به حال متعلق. در واقع ها وصف به حال متعلق مسجده، وصف متعلق به حال زمانه. یعنی مسجد الذی یحرم فیه بعض الافعال، الشهر الذی یحرم فیه بعض الافعال. استعمال مسجد الحرام یا الشهر الحرام صفت به حال متعلقه و میشه گفت یک نوع مجازه، یک نوع استعمال مجازه، علاقه حال و محل. مجاز مرسل یکی از علاقهاش حال و محل بود. محل رو گفتیم، حال اراده کردیم. مسجد الحرام، مسجد رو میگیم مسجد الحرام، ولی حرام او فعل حرامه، فعلی که حلول میکنه در مسجد یا فعلی که حلول میکنه در ماه رجب. طبق قرآن کریم اون فعل نسبت به اشهر حرام قتاله، قتال، قتال در ماه ذی‌حجه و ذی‌قعده و محرم و رجب، قتال فیه مفسدتون، قتال مفسده داره. وقتی مفسده داره حکم تکلیفی پیدا میکنه، حکم تکلیفیش حرمت است. چون قتال درو حرام شده به خود ماه میگیم حرام، خود ماه میشود حرام. این ثانیه. و ثالثاً منطقه نخله بین مکه و طائف یه منطقه است که یادآور یکی از سریه هاست، سریه نخله یا سریه عبدالله ابن جحش. دو ماه قبل از جنگ بدر در سال دوم هجری پیامبر پسر عمه خودشون رو که همین عبدالله ابن جحش هست با 8 نفر دیگه فرستادن، یه نامه هم بهشون دادن، فرمود برو به طرف طائف، مکه و طائف، از اینجا که شروع میکنی مثلا راه رو طی میکنی، این نامه رو بعد از 10 روز بازش کن و به محتوای نامه عمل کن. ایشون هم رفت و بعد از 10 روز نامه رو گشود، دید که حضرت نوشته است به راه خود ادامه بده و از اوضاع و احوال قریش در منطقه بین طائف و مکه مطلع بشو. اینم نامه رو باز میکنه، بیه 8 نفر عده کمی بودن، میگه که اگر با من بخواید بیاید، سرانجام کشته شدنه اونایی که آماده اند برای شهادت و کشته شدن، با من بیان. نامیرند و برخورد میکنن با یک کاروانی از قریش. برداشته عبدالله ابن جحش از این کاروان این میشه که اینها نظر شومی دارند و دارن یه توطئه‌ای رو میکنن علیه اسلام. حالا کی هست؟ روز آخره یا شب آخره، یه روز مونده به آخر از ماه رجب، تصمیم میگیره به جنگ با اینا، درگیر میشه و این 8 نفر پیروز میشن، 2 تا اسیر میگیرن، غنایم میگیرن، 1 نفر از اونا رو میکشن، بقیه فرار میکنن. غنایم رو با 2 تا اسیر برمیدارن میارن مدینه. پیامبر میفرماد من نگفتم که در ماه رجب شما قتال کنید، جنگ کنید، چرا این کاری کردید؟ عبدالله ابن جحش غنایم رو تقسیم میکنه، 1/5 میده به پیامبر، 2 تا اسیر رو هم در اختیار پیامبر میده. پیامبر منتظر میماند تا از طرف خدا وظیفه معین بشه. تو ماه رجب قتال صورت گرفته. خب اینجا مباحث کلامی هست که خب پیامبر خبر نداشت، یعنی چه پیامبر نمیدونسته، منتظر بونده، علم غیبشون کجا رفته؟ بحث علم غیب یکی از مباحثی است که ما مسلمان ها رو خیلی به جون هم انداخته، خیلی فرقه و گروه درست کرده علم غیب و عده دیگر تکفیر میکنن تا بگی نه پیامبر نمیدونسته، واقعا خبر نداشته که چیه. همینجا خصوصا در همین مورد، یعنی که اینا علم غیب دارن، چرا کف میگی؟ نه، پیامبر علم غیب، ائمه ما معصومین علم غیب ندارن، لا یعلم الغیب الا هو، مگر در مواقعی که به اذن خدا اینها علم غیب پیدا میکنن، اونا موارد خاصیه، ولی در شرایط عادی و متعارف مثل بقیه اطلاعاتشون اطلاعات عرفیه، معقول و عقلی و طبیعیه، الا در یک شرایط ویژه که خودشون هم فرمودن ان الله اقدرنا علی ما نرید ولا نرید الا ما اراد. بله، منتظر موندن، آیه نازل شد، همین آیه شریفه یسالونک عن الشهر الحرام 217 از سوره بقره نازل شد، از تو میپرسن. و خب ملامت هایی بود، حرف هایی زدن که مسلمان ها در ماه رجب قتل انجام دادن، قتال کردن، جنگیدن، حرف ها زیاد شد. این آیه آمد که از تو میپرسن در رابطه با شهر حرام، ماه حرام. قل قتال فیه کبیر، بگو که جنگ در این ماه گناه بزرگی است. این قضیه تثبیت شد که پس بنابراین تو ماه رجب قتال حرامه. این همونطور که از زمان ابراهیم حرام بوده، اسلام هم این آیه شریفه تثبیتش کرد، تنفیذ کرد این حکم را. لکن وسدون، اینجاست که مرحوم علامه طباطبایی با صاحب مجمع و عده دیگه از مفسرین اختلاف دارن از جهت ترکیبی ها، که این سدون عن سبیل الله چیه. در مجمع البیان میفرماد این مستأنف، جمله مستأنف است. و سد عن سبیل الله و کفر بهی و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر. این همه شد مبتدا، اکبر شد خبر. این مجمعه. این باشه خیلی واضحه که خداوند در این آیه میفهمد بله ماه حرام ماه حرامه، قتال درش حرامه، ولی اینها ببینید این گروه نخلیه به اصطلاح یا در سریه عبدالله ابن جه یا سریه نخل معروفه، اینها در یک موقعیت قرار گرفته بودن تو از جهت زمان تو ماه رجب بود. این جناب عبدالله ابن جه بین محظورین قرار گرفت، گفت الان بزنیم اینا رو بکشیم تا رو مخشون کنیم که ما حرامه، نزنیم الان فردا وارد مسجد حرام میشن، میرن منطقه حرم. خب تو منطقه حرم هم قتل حرامه، میشه دوران هم بین محظوره. زمان رو بپایم یا مکان رو بپایم؟ زمان حرام رو رعایت کنم یا مکان حرام؟ البته مکان حرام زمان حرام با همون توضیحی که داده. به هر جهتی انتخاب کرد زمان حرام رو، در زمان حرام قتال کرد. این مونده که حکمش بیان بشه. خب چرا این کار کرده؟ با یه عده از مشرکین درگیر شده که اگر اینها رو نمیزد اونجا میرفتن تو مسجد حرام، میخواست اونجا بجنگن. علاکلار یه توطئه‌ای هم که تشخیص داده بود اینها دارن، یک شرایط رو دارن ایجاد میکنن که نگذارن فضا باز بشه برای مکه نسبت به مسلمون ها. آیه میگه کار اون حرام بوده، بله قتال فیه کبیر، گناه بزرگ، لکن صد عن سبیل الله، راه رو به روی مردم بستن به سوی خدا، منع از توحید کردن، من از توحید کردن و کفر به خدا ورزیدن و کفرون به و صد از مسجد حرام کردن، این که شما مسلمانان رو نمیگذارید بیان مکه، راه رو بستید. بعد و اخراج اهلی منهو، پیغمبر رو بیرون کردید، اصحاب پیغمبر از مکه بیرون کردید. خب اینا که اکبر و منهو، اکبر عند الله، این گناهش که بیشتره، که میشه تزاهم، باب تزاهم، در باب تزاهم اهم و مهم میشه دی. کاری که جناب عبدالله ابن جهش کرده، بله در ماه حرام جنگیده، ولی دفع افسد کرده به فاسد، دفع افسد به فاسد. در باب تزاهم همینه دیگه، در باب تزاهم ملاک ها میان به میدان، احکام به جای خودشون ثابتن، حرام به جای خودش ثابته، اونم ثابته، نهایتا ملاک ها رو مقدم میکنیم، اهم و مهمش میکنیم. این آیه هم مسئله ماه حرام رو تثبیتش کرد، هم اثبات کرد که اینا کار اینا درست بوده، رضا پیامبر غنیمت رو تصرف کرد، دو تا کنیز رو، دو تا اون بله اسیر را آزاد کرد و مسئله اثبات شد که کار عبدالله ابن جهل کار درستی بوده و پاسخ داده شد به اینایی که میپرسیدن، اونایی که توطئه کرده بودن، شایعه کردن، هوچیگری در آوردن به اصطلاح امروزی ها که اینا چیکار کردن، تو ما حرام کشتن، تو ما فلان کردن، تمام شد. این از جهت شأن و نزول آیه شریفه. حالا ما هستیم و این آیه و چند تا آیه دیگه که بیایم در اطراف احکامی که در ماهای حرام آمده بحث کنیم. اولین چیزی که باید گفت، آیا حرمت این شهور و این اشهر حرم حرمتشون حرمت ذاتیه یا حرمت عرضی است؟ و به عبارت اخرى، حرمت اینها، تشریع حرمت بر این ماها توقیفی محض تعبدیه یا نه ملاکش مشخصه چیه؟ اگر آمدیم گفتیم که حرمت این ماها به خاطر عالی استقلالی نیست، تعبدی نیست، توقیفی نیست، به خاطر این بوده که مردم حجشون رو خوب انجام بدن، عمره خوب انجام بدن، اگه این رو گفتیم و پذیرفتیم دیگه معناش این نیست که قتل در ما، جدال و جنگ در این ماها حرام باشه. اگر شرایط روزگار مثل عصر ما 10 سال 8 سال جنگ تحمیلی بود، حجشون هم مردم انجام میدادن، عمرشون هم انجام میدادن، اون حج دهه 60 دوره جنگ 150,000 نفر میرفتن حج، الان میبینید اعلام کردن 87,000 نفر. با اون جمعیت اون دوره که ایران اینقدر جمعیت که نداشت، 87,000 نفر میرفتن حج انجام میدادن. بله؟ 150,000 نفر بره حج هم انجام بگیره، عمره هم انجام بگیره، دیگه وجهی نداره که این ماها حرمت داشته باشن، حرمتشون ذاتی نیست. بعد ثمراتی در این ظاهر میشه. دیه مثلا در اشهر و حرم چرا باید بیشتر بشه؟ به چه دلیل؟ آیا صرف این که حرمت اینها ذاتیه، توقیفیه، باعث میشه که دیه افزایش پیدا بکنه، یا دلیل خاصی داره، یا میشه اصلا به جایی رسید که بگیم از نظر دیه اشهر و حرم با بقیه ماها فرق نمیکنه؟ به چه دلیل باید افزایش پیدا بکنه؟ اینا زمینه بحث داره که انشاءالله برسیم. صلی الله علی محمد و آله.